بسم الله الرحمن الرحیم. فروید یسجل نفسا نتایج التي انتهت الیها السلوکیه فیما یتصل به نظریه المعرفه. فرمودند یکی از نظریات علمی که موجب شک در زمینه فلسفی میشه در باب نظریه معرفت، نظریه ایست که فروید در روانکاوی داره. ایشون معتقد است که دستگاه ذهن و ادراک انسان به دو قسمت تقسیم میشه، یک قسمت آگاه و یک قسمت ناآگاه. قسمت آگاه ذهن همین چیزهایی است که خودمون ازش خبر داریم، افکاری که برای ما پیدا میشه، تمایلاتی که داریم، احساساتی که برای ما پیدا میشه، عواطفی که داریم، همه اینها در مجال و در میدان آگاه ذهن ظاهر میشه. ولی ذهن دارای یک قسمت دیگری است که فعالیتش ناآگاهانه است، یعنی خود ما هم خبر نداریم ازش. روح ماست، قسمتی از روح ماست و فعالیت‌هایی داره اما ناآگاهانه است، و این فعالیت‌های ناآگاهانه ذهن باعث این میشه که فعالیت‌های آگاهانه ما شکل بگیره. یعنی اونها از پشت پرده انگشت اونهاست که فعالیت‌های آگاهانه ما رو تنظیم می‌کنه. و در اینکه اون شعور ناآگاهانه از کجا پیدا میشه، فروید معتقد است که اینها در اثر غرایز سرکوفته حاصل میشه. یعنی انسان ابتداءً یک تمایلاتی به طور طبیعی داره، یک غرایزی داره. اگر این غرایز به طور طبیعی اشباع شدند فبها، اگر مجالی برای اشباع اینها پیدا نشود، اینها از قسمت آگاه ذهن فرار میکنند، میرن در قسمت ناآگاه ذهن. به عنوان تشبیه فرض کنید مثلا یه اتاقی هست، یه پرده وسطش افتاده، در این قسمتش روشنه، چراغی هست و روشن است و درک میکنید، یه قسمت اتاقم هست پستو تاریک صندوقخون است. یه عاملی وقتی در قسمت آگاه، در قسمت روشن اتاق ذهن و روح انسان ظاهر میشه، اگر توانست در اینجا فعالیت کنه و به خواستش رسید، خب پیش میره. اگر نرسید، یواشکی فرار میکنه، میره پشت پرده. دیگه آدم خودش متوجه نمیشه که این عامل کجا رفت و چه فعالیتهایی داره میکنه. میرش پشت پرده و به یه صورتهای مختلفی تأثیر میگذاره در قسمت آگاه ذهن، برای اینکه به یک صورتی اون خواستهای خودش رو تأمین بود. فروید در اثر تحلیلات روانی زیادی که کرده و چون دکتر بوده و اول در یکی از بیمارستان‌های اتریش که اون وقت جزء آلمان بوده به معالجه امراض روحی و روانی اشتغال داشته و از راه هیپنوتیزم اول معالجه می‌کرد، کم کم متوجه شده که بسیاری از امراض روحی هست که در انسان پیدا میشه در اثر یک خواسته هایی که اینا سرکوفته شدن. و بیشتر از کنم تجربیات فروید به این نتیجه رسید که اون عوامل سرکوفته غالبا غریزه جنسی است. یعنی جوان ها غالبا در اوائل جوانیشون غریزه جنسیشون اشباع نمیشه، این غریزه از قسمت آگاه ذهن فرار میکنه، میره در قسمت ناآگاه ذهن و اونجا شروع به فعالیت های میکنه. آدم یه کارهایی، یه چیزی وقتی میلی پیدا میکنه یه کاری بکنه، یه حرفی بزنه، یه جایی بره، یه فرض فرمایید کوششی انجام بده، فردی، اجتماعی، خوب، بد، به نفع خودش، به ضرر خودش، به ضرر دیگران، مختلف. محرک اصلی اینها غریزه جنسی است که با وسائط مختلفی میخواد خودنمایی بکنه و یک روزی بتونه به اون خواسته خودش برسه. اون معتقد شد که تمام خواسته های انسان برمیگرده به غریزه جنسی و اون چه در انسان اصالت داره غریزه جنسی است و همه این رای دیگه غرایز مقدمه هست برای این. و اون چه باعث این میشه که انسان دارای قسمت ناآگاه بشه و فعالیت های زیر پرده پیدا کنه که خودش هم توجه نداره، سرکوفته شدن غریزه جنسی. البته یه مقداری از تجربیاتش درسته و واقعا نتایج صحیح هم داره، ولی این مبالغه کرد دیگه، خیلی اقراق کرد که همه چیز را گفت که اینا از غریزه جنسی سرچشمه میگیره. شاگردان و همدست‌هایی داشت که اونها تدریجاً بعد از فروید نظرهای اون را تعدیل کردن، که معروف‌تر از همهشون یکی آدلر هست و یکی یونگ. اینها گفتن نه، درست شعور ناآگاه هست و مسائل جنسی و این حرفا هم صحیحه که فعالیت‌های ناآگاهانه دارن، ولی اینطور نیست که همه فعالیت‌های انسان از غریزه جنسی سرچشمه می‌گیره. بلکه یکی از اینها قائل است به اینکه اصولاً انسان وقتی خودش متولد میشه یک قسمت ناآگاه ذهن هم داره، یعنی یک عوامل درونی و انگیزه های درونی برای فعالیت داره که خودش درست توجه نداره، یک غرایز ناشناخته ای داره که به طور ناخودآگاه تأثیر میگذاره در انسان. بعضی دیگه از اینها گفتند که اون غریزه اصلی در انسان قدرت طلبی هست، اون اصیله و غریزه جنسی یکی از شعب اون هست. برها اصل این نظریه که انسان دارای یک قسمت ناخودآگاهی هست و اونها به طور ناخودآگاه در انسان اثر میگذاره، این مال فروید و به طور اغراق‌آمیز این مسئله رو مطرح کرد و گفت تمام فعالیت‌های ذهنی انسان منشأش و محرک اصلیش غریزه جنسیه. حالا ایشون نظری که در مقابل عرض کنم این روانکاوی فروید دارند، اون جایی که ارتباط پیدا میکنه با مسئله معرفت، میگن روی این حساب شما میگید که ما وقتی یک فکری پیدا میکنیم در یک زمینه اهم از فلسفی، اقتصادی، سیاسی، علمی یا غیر اینها، عاملی که موجب این شده که ما این فکر بکنیم یکی از این غرایز سرکوفته است، یکی از این تمایلات سرکوفته است که در قسمت ناآگاه ذهن است و خودمون متوجه نیستیم. یک روانکاو خیلی ماهری میخواد که بفهمه که الان این فکر از کجا و از چه مسیری داره سرچشمه میگیره. خب وقتی ما یه فکری پیدا میکنیم و عاملش ناخودآگاه هست، پس در واقع اون چه اصالت داره در انسان و افکار انسان را میسازه و طرز فکر و عقاید خاصی بهش میده، این غرایز هستن که وقتی اشباع نمیشن به طور ناخودآگاه تأثیر میزن در افکار انسان. پس اختلاف افکاری که در انسان ها پیدا میشه مال اختلاف غرایز و اختلاف مراتب اشباع اونها هست. بنابراین ما به هیچ فکری نمیتونیم اعتماد بکنیم که این فکر واقعا یک فکر صحیح مطابق با واقعی است، چه بسا پیدا شدن این فکر در ما به واسطه دست همون غرایز از کنم سرکوفته هستن. ما به هیچی نمیتونیم اعتماد بکنیم که این فکری رو که حالا پیدا کردیم این فکر واقعا یک پرتویست از واقعیت و کشف میکنه یک واقعیتی را. او حتی دین، مذهب، مسائل مختلف سیاسی همه اینا رو میگه برمیگرده به همین غرایز و اصلش غریزه جنس. حتی محبت مادر را، عواطف مختلف انسانی را میگه همه اینا غریزه جنسه. یه تجربیات عجیبی هم کرده، شواهدی میاره دیگه باب علم امروزها از همین چیزا با بازار شونق میدید. فرض فرمایید که مثلا بچه تنوز در 2-3 سالگی هم با آلات تناسلیش مثلا بازی میکنه، پس این معلوم میشه که یک درک ناآگاهانه نسبت به این مسائل داره. یا مادر مثلا پسر رو بیشتر دوست میداره، پس معلوم میشه که این همین غریزه جنسی هست که تمایل او را به جنس مخالف جلب میکنه و از اینجور حرف ها. و دین و خدا و همه این حرف ها میگه همه اینا پیدایش پیدا شده غریزه جنسی. غریزه جنسی است که خدا برای بشر ساخته، پیغمبر ساخته، دین ساخته، آخرت ساخته. ببینید تو این کتاب های آسمانی اینا همه راجب حور و قصور و این حرف ها صحبت میکنه، اینایی که این فکرها را به بشر آورده همینه که وقتی در اینجا محروم شده از اشباع غرایز مادی به فکر این افتاده که در یه جای دیگه اینا اشباع بشه. نگه همه ادیان وعده میدن که بهشتی هست و حوریه‌ای هستن، وقت در وصف حوریه و حرفای مبالغه آمیزی میزنن، اینا مال اینه که این غرایزشون اینجا اشباع نشده به این فکر را میفتن. ولی اگر آدم به طور طبیعی و سالم غرایزش اشباع بشه ایش وقت به این فکر را نمیفتن. انتقادی که اینجا به طور سربسته به حرف فروید میشه همینه که بنابراین ما به هیچ اعتقادی و فکری نمیتونیم اعتماد بکنیم، برای اینکه انگشت غرایز را که نمیبینیم پشت پرده اینا دارن کار میکنه، چه بسا همین فکر از در اثر تأثیر همون غرایز سرکوفته پیدا شده باشه. و بالاتر این که همین فکری که برای آقای فروید پیدا شده، خود همین فکر روی مکتب ایشون باید منشأش یکی از غرایز سرکوفته باشه. پس خود این فکر هم اعتباری نداره.
خودی
روان کامون
به سرکوفته
میگه نشده. بله، چه بسا که همه روانکاوا کمی چی رو نمیفهمد، ممکنه اینقدر این مرموز بوده که حتی خود ایشون رو نفهمیده. بله، یکی دیگه از روش هایی که اینجا ذکر میکنن مسئله ماتریالیسم تاریخی است که اساس نظریه مارکسیسم را در تفسیر پدیده های اجتماعی تشکیل میده. مارکسیسم یک بحث هایی در باب فلسفه و در باب نظریه معرفت داره که قبلا اشاره کردن. اینها اصرار دارن که نظریه ما در فلسفه نظریه جزمی و قطعی است. ما قائلیم به این که میشه حقایق را شناخت به طور قطع و ما شکاک به سوفسطی نیستیم. حتی با افکار کانت که افکار نسبی بود با اونها سخت میجنگیدن که این حرفا چیه که ما مثلا یه قسمتی از ادراکات ما یه جنبش جنبه ذهنی هست و کشف از واقع نمی کنه. نخیر، ما حقایق را کاملا در این در باب فلسفه، در باب نظریه معرفت اینجور ادعا می کنه. در ماتریالیسم تاریخی میگن که تمام پدیده های اجتماعی دو جنبه داره، یعنی دو مرحله داره، یک مرحله زیربنایی و یک مرحله روبنایی. مسائلی که در اجتماع مطرح هست از قبیل مسائل سیاسی، طرز تشکیل حکومت ها، فرض فرمایید دین احیانا و مسائل حقوقی امثال اینا، اینا همه مسائل روبنایی است. فرهنگ و حقوق و عرض کنم سیاست و تمام اینا مسائل روبنایی است. اون چه زیربنای همه این مسائل هست اقتصاد، یعنی اون چه اصالتا بشر به درباره او فکر میکنه و مهمترین مسئله زندگی او به شمار میره اقتصاد. و تمام اینها معلول طرز فکری است که در مسائل اقتصادی داره. انسان اگر در یک محیطی زندگی بکنه که اقتصاد سالمی داشته باشه، افکار اجتماعیش هم افکار اجتماعی معتدل و نرمالی خواهد بود. ولی اگر در یک محیط اجتماعی زندگی بکنه که وضع اقتصادش خراب باشه، اون وضع اقتصادی تأثیراتی در مسائل روبنایی میگذاره. خلاصه مسائل روبنایی اجتماع به اصطلاح اینها یعنی معادای مسائل اقتصادی، همه اینها تحت تأثیر مسائل زیربنایی یعنی مسائل اقتصادی است. تمام پدیده های تاریخی را در تمام جوامع بشری اینها بر اساس اقتصاد تفسیر میکنند. میگن عامل مهمی که مؤثر بوده در پیدایش پدیده های مختلف اجتماعی، جنگ ها، قحط ها، پیروزی ها، غلبه ها، عرض کنم همه اینا عامل اقتصادی مؤثر. و این عامل اقتصادی نه تنها در مسائل اجتماعی و شکل زندگی مردم اثر میگذاره، بلکه در فکر مردم هم اثر میگذاره. بنابراین اون چه باعث میشه که انسانی درست فکر بکنه شکل اقتصادی صحیح جامعه است، و اونی که باعث میشه که آدم غلط فکر بکنه شکل غلطه حرز کنم اون عامل اجتماعی است. البته یک عواملی هم به طور دیالکتیکی اثر میکنه، یعنی هر عاملی ضد خودش را ایجاد میکنه، اونها هم هست. پس اساس مطلب در ماتریالیسم تاریخی اینه که در زندگی اجتماعی چیزی که زیر بنا هست و مؤثر در تمام مسائل اقتصاده، و اقتصاد در فکر هم اثر میگذاره. پس افکار مختلف انسان ها منشأشون عوامل اقتصادی است. درباره این مسئله البته از نظر اقتصادی ایشون در کتاب اقتصادونا مفصل بحث کردن. اون چه مربوط به نظریه معرفت میشه اینجا فقط یه اشاره میکنن با این است که بنابراین روی این حساب ما هیچ فکری را تنهایی نمیتونیم بگیم این فکر صحیح هست یا غلطه، برای اینکه این فکر معلول یک شرایط خاص اقتصادی هست. این شرایط این فکر را به وجود میاره، اما این فکر حکایت داره از یه واقعیتی آیا درست هست یا درست نیست، این حرفا مطرح نیست. حساب این است که باید ببینیم پیدایش این فکر چه عامل اقتصادی داشته و بنابراین بحث کردن در این که آیا این فکر صحیح است یا این فکر غلطه، عیناً مثل همون بحث درباره سلوکی ها گفتن که پیدایش این فکر در اثر و مواد غذایی بوده که تناول کرده یا حرارت از کنم که بخاری بوده یا امثال اینها یا بخار معده بوده مثلا. این هم همینطوره، پیدایش افکاری در فلان زمانی مردم چنین فکر میکردن در اثر عامل اقتصادی بوده. درباره خود آقای مارکس هم همین حرفا میزنیم، میگیم آقا این فکری هم که شما دارید در اثر عامل اقتصادی به وجود آمده، بنابراین پس یک واقعیتی نیست که هر چیز در اثر عامل اقتصادی، خود این فکری است که مسائل روبنایی هست و زیربنایی و زیربنا اقتصاد است و اثر میذاره در طرز فکر مردم. این فکری است در مغز شما به خطور کرده، این فکر هم طبق مکتب خود شما منشأ اقتصادی داره، پس اگر منشأ اقتصادیش عوض بشه این فکرم باید عوض بشه، پس یه روز این فکر باطل میشه. شرایط اقتصادی که شما در زندگی میکردید وقتی عوض شد این فکرم عوض میشه. یعنی چی میشه؟ یعنی روبنا و زیربنا دروغه، مسائل اقتصادی زیربنا نیست. پس اینها هر سه تا این مکتب، هم مکتب سلوکی، هم مکتب فروید و هم مکتب ماتریالیسم تاریخی، در این اشکال مشترکن که گور خودشون رو به دست خودشون میکنن. اگر نظر خودشون درست بشه اول اشکالش متوجه خودشون هست. اگر مکتب سلوکی ها درست باشه یعنی پیدایش این فکر در اثر منبعات داخلی و خارجی است، خود این فکر هم یکی از چیزهایی است که در اثر منبعات داخلی و خارجی پیدا شده، پس ارزش موضوعی ندارد. واقعی نمیشه گفت این یک علمی است که واقعا حکایت از یک حقیقت خارجی میکنه. پس نسبت به خود این فکر هم باید شک کنیم که آیا درسته یا نه. همینطور نظر فروید، اگر مسائلی که انسان فکر میکنه در اثر غرایز باشه، خب خود همین فکر هم یکی از افکاره، پس باید بگیم که این هم در اثر غرایز پیدا شد. و همینطور مکتب مارکس. بنابراین یک نتیجه کلی میگیریم و اون این است که هیچ علمی، به فرض اینکه اینا رو علم بدونیم، البته اینا رو با طبق اصطلاح بحث میکنیم که اسمش بزنیم علم، و الا ملاحظه میفرمایید که اینها او هنو من بیت العنکبوت، اینا علم نیست، حتی ظنی هم نمیاره، چرا سه به علم. اینایی که شما اسمش میذارید علم، علم روانشناسی توی روش سلوک، یا علم فرض کنید روانکاوی آقای فروید، یا علم ماتریالیسم تاریخی آقای مارکس، این علم ها هیچ وقت نمیتونن دلیل بیارن بر این که در باب نظریه معرفت که یکی از مسائل فلسفی است، معرفت ارزش دارد یا ندارد. اینا نمیتونن دلیل بشن. اگر بخوان اینها بگند که معرفت ارزش موضوعی ندارد، لازمش این است که اول خود همین نظریه نقض بشه. پس اگر ما بخواهیم از اون چیز، از مسائل علمی دلیلی استنباط کنیم برای این که بگیم نظریه معرفت ارزش ندارد، اولین چوبش به خود همون نظریه میخوریم. پس نمیشه هیچ کدوم از نظریات علمی را دلیل قرار داد بر عدم ارزش معرفت. این نتیجه کلی است که از این بحث میخوریم. مذهب روانکاوی فروید اثبات میکند همون نتایجی که سلوکی ها بهش رسیده بودند در اون چه ارتباط دارد به نظریه معرفت. البته اون یه نفع مکتب دیگری است، مسائل دیگه مطرح میکنه، ولی اون جایی که ارتباط پیدا میکنه به نظریه معرفت و ارزش معرفت همون نتایج خواهد داد. فهوه مذهب روانکاوی و این کان لایون کرول عقل، عقل را انکار نمیکنه، فعالیت های روانکاوی منحصر نیست به حدود تجربه حسی، چون اصلا خود شعور ناخودآگاه قابل حس نیست. اگر بخواد اینا رو انکار بکنه که اصل مکتبش باطل میشه. پس عقل رو انکار نمیکنه، ولی عقل رو تقسیم میکنه به دو قسم، یکی عناصر آگاه و اون مجموع افکار و عواطف و تمایلاتی است که ما در نفس خودمون احساس میکنیم، دیگری عناصر ناخودآگاه ذهن، یعنی شهوات و غرایزی که در ورای آگاهی ما مخزون و مکتوم هستند و اونها یک قوای ادراکی عمیقت الغوری هستند، خیلی ریشه‌دار هستند در اعماق وجود ما، و ما نمیتوانیم بر فعالیت اونها سیطره و تسلط پیدا کنیم. یعنی ما نمیتونیم کنترل کنیم فعالیت‌های قسمت ناخودآگاه ذهن ما رو، بلکه اونها هستن که قسمت آگاه ذهن رو کنترل میکنن. اب تحکم فی تکوینها و تطورها، بخواهیم ما تسلط داشته باشیم در اینکه اونها رو پدید بیاریم یا تغییر بدیم، چون تسلطی نداریم. و کل العناصر شعوریه تعتمد علی هذه العناصر الخفیه، همه عناصر آگاه مبتنی هستند بر این عناصر ناآگاه. و لیست اعمال شخص شعوریه الا انعکاسا محرفا لتلک الشهوات، اعمال آگاهانه ای هم که شخص انجام میده یک انعکاس تحریف شده است از اون شهوات و انگیزه هایی که در قسمت ناآگاه ذهن وجود دارد. فشعور اذن اتا ان طریق لاشعور، آگاهی ما از راه ناآگاهی به وجود میاد. حتی یمکن القول لدا اصحاب تحلیل نفسی، حتی روانکاوها میتونن بگن به این که لاشعور هو الذی یحدد محتویات شعور، لاشعور است که محتویات شعور را تحدید و تعیین میکنه و در نتیجه تحکم و تسلط داره بر افکار و رفتار انسان. و علی هذا الاساس تصبح شهوات الغریزیه هی الاساس الحقیقی، بنابراین شهوات غریزی ما اساس حقیقی اعتقادات ماست. و لیست عملیات الاستدلال التي تهدینا الى النتائج المفروضه علينا سلفا من قبل شهواتنا و غرائزنا الا الى ان لتلك الغرائز. پس اینکه ما فکر میکنیم در نتیجه میگیریم، استدلال میکنیم، اینا چه کار هستن؟ فکر و استدلال چه نقشی داره؟ نقش فکر و استدلال اینه که دست اون غرائز را میگیره، از پشت پرده میاره به ظاهر پرده، از اعماق میارتش بالا. در عمق روح فرو رفته بوده، فکر و استدلال اینها را از اون عمق روح میکشه بالا، در قسمت ظاهر ذهن و در خلاصه قسمت روشن ذهن اونها را جلوگر میکنه. عملیه استدلالی که ما را به نتایجی میرساند که اون نتایج قبلن از طرف شهوات و غرائز ما ایجاب شده، یعنی نتایجی که ما از ادله خودمون میگیریم، این نتایج قبلن در یه جای دیگه تهیه شده، یعنی غرائز ما در پشت پرده این نتایج را اثبات کردن که مطلب باید اینجوری باشه. ذهن ما بازی میکنه برای اینکه اون نتایج را اثبات بکنه، شروع میکنه به فعالیت‌های صغرا و کبرا درست میکنه، مقدمات شواهدی میاره که همون خواسته های غرایز در قسمت آگاه ذهن منعکس بشن. بله، عرض کردم همه حرفاش باطل نیست، واقعا چنین چیزهایی هست. بسیاری از موارد هست که انسان به طور ناخودآگاه یک انگیزه هایی داره برای اینکه یک فکر خاصی را دنبال بکنه، و شواهدی از قرآن هم آوردیم. بل یرید الانسان لیفجر امامه، بسیاری از استدلالاتی که انسان میکنه یک عوامل ناخودآگاهی داره که میخواد این نتیجه رو بگیره. قبلا تو دلش اثبات شده که این نتیجه باید اثبات بشه به هر صورتی هست، بعد فعالیت میکنه این شکلی برایش درست بکنه. این تا حدی صحیحه، ولی اون به طور کلی میگه این اغراقات و مبالغاته که کار رو خراب میکنه. یعنی این شعور اون وقتی که لاشعوری هست، نه واقعا اون اشکالی است. اگر ما بگیم که هر شعوری از لاشعور به وجود اومده، پس باید اول لاشعور وجود داشته باشه، حالا که اون اینجور معتقد نیست، اینکه لاشعور بعداً در اثر سرکوفته شدن غرایز به وجود میاد. پس منظورش از اینکه شعور از لاشعور به وجود میاد بعداً است، یعنی بعد از اینکه لاشعوری تحقق پیدا کرد، اون وقت اینا حاکم میشن در قسمت آگاه، اون وقت افکاری رو که ما در قسمت آگاه ذهنمون داریم دست لاشعور است که اینها را میچرخونه و تدبیر و تنظیم میکنه. نمیشه، اون میگه هیچ وقت نمیشه که انسان همه خواسته هاش تعیین میشه، ناچار یه مقداری از تمایلات انسان اشباع نشده میمونه. عرض کردم که رفقاش و شاگردانش بعدن این نظریات رو تعدیل کردن، گفتن اینجور نیست، بعضی قسمت ها اصلا در انسان به طور لاشعور از اول وجود داره. پس عملیات استدلالی که ما انجام میدیم لیست الا اعلاء لتلک الغرائز، این غرائز رو بالا میاره، از عمق میاره بالا. در این قسمت بنده چیزی سراغ ندارم از قرآن که آیا لاشعور هم عرض کنم که قرآن معتقد است قبلا وجود داشته یا نه، این را نمیتونیم اثبات بکنیم، مگر در همون قسمت علوم فطری که انسان وقتی فطرت خداشناسی داره اون وقتی وارد این عالم میشه آگاه نیست از این علمی که به خدا داره، اینو میشه گفت. یعنی اگر اون بچی را که ما در فطرت عرض کردیم بپذیرید، این میشه یک قسمت از لاشعوری که در انسان هست در ابتدای وجود. بله این غفلت و نسیان همین است که نمیذاره به آگاهی برسه، هر وقت رفت بشه همون قسمت ناآگاه به صورت آگاهان ظاهر میشه. این عملیات استدلال لیست الا اعلاء لتلک الغرائض و تسامیا بها الى منطقه شعور، اینها رو بالا میارن تا منطقه آگاهی، منطقه شعور التي تشکل القسم الاعلى من العقل، اون منطقه بالایی عقل، منطقه رویی عقل رو تشکیل میده. بینما تشکل العناصر اللاشعوریه، در حالی که عناصر ناخودآگاه و غرائز و شواهد شهوات سرکوفته تشکیل میدهن طبقه زیرزمینی را یا قسمت زیربنایی را، و به سهولت نستطیع ان ندرک اثر هذا المذهب التحلیلی على نظریه المعرفه، ما خوب میتونیم بفهمیم که این نظریه روانکاوی چه تأثیری در نظریه معرفت میگذاره. فان الفکر فی ضوئه، فکر انسان در پرتو مذهب تحلیلی، لیس اداتا لتصویر الواقعه بل حدس بالحقیقه، فکر ابزاری نیست برای اینکه ما واقعیت رو بشناسیم و حقیقت رو حدس بزنیم، و انما وظیفته تعبیر عن متطلبات لاشعور، وظیفه فکر این است که خواسته های ناخودآگاه را شکل بهش بده، ولی انتها حتما الى النتائج التي تفرضها شهواتنا و غرائزنا المختزنه في اعماقنا، وظیفه فکر این است که اون نتایجی که غرائز میخوان اونها را به صورت آگاهانه به ما تحویل بده. و مادام العقل آلتن طیعتن فی خدمت غرائزنا، مادامی که عقل یک ابزار مطیع و فرمان برداری باشه در خدمت غرائز و حکایت کردن از اونها، نه تعبیر از حقیقت و واقع، فلیسه هنا که ما یدعو الالاعتقاد، پس ما هیچ دایی نداریم که معتقد بشیم به این که بگیم این فکر منعکس می کند حقیقت را. لأن من الجائز ان تكون الحقیقت و علا خلاف رغباتنا، اگر این حقیقتی بر خلاف رغبات ما بود تمایلات ما با اون وفق نمی داد. تمایلات میگه چی؟ میگه باید بر خلاف این فکر بکنی تو، باید یه نتیجه بگیری بر خلاف اون که حقیقت هست. فکر هم این وظیفه را انجام میده، فعالیت میکنه تا اینکه به ما بقبولانه که مطلب اونجوری است که غرایز میخواد. پس فکر وقتی این کار رو انجام میده ما معتقد میشیم به چیزی که حقیقت نیست. لأن من الجائز ان تكون الحقیقه علی خلاف رغباتنا اللاشعوریه التي تتحكم في عقلنا، بر خلاف تمایلات ناخودآگاهی باشد که حاکم بر عقل ماست. و من المستحيل ان نفكر في تقديم اي ضمان للتوافق بين قوان عقليه اللاشعوريه و بين الحقيقه، ما هیچ راهی نداریم برای اینکه ضمانت کنیم که قوای عقلی ناآگاهانه ما با حقیقت توافق داره، هیچ دلیلی نداریم. لان هذا التفكير ذاته ينبثق ايضا عن رغباتنا، خب حالا اگر خواستیم اینجوری فکر کنیم، یه کسی اینجور گفت که گفت افکار عرض کنم انسان که در اثر فکر پیدا میشه و استدلال، اینا همیشه موافق با حقیقته، خود این یه فکریست، این فکر که به ذهن ما میاد چه بسا همین دست رقبات در کار بوده که این فکر را در ما ایجاد کرده، پس بهش نمیتونیم اطمینان کنیم. لأن هذا التفکیر ذاته، همین فکر گفت من المستحیل ان نفکر فی تقدیم زمانیم، محال از چنین فکری بکنیم ما، برای اینکه اگر اینجور فکر کنیم همین فکر سرچشمه میگیرد از تمایلات ناآگاهانه و یعبر عنها، به حکایت میکنه از همون تمایلات، لا عن الواقع و الحقیقه. یجی و بعد حالا دور المادیت تاریخ، بعد نوبت میرسه به ماتریالیسم تاریخ. لتنتهی الى نفس النتیجه التي اسفرت عنها مذاهب السلوکیه و تحلیل نفسی، تا برسد به همون نتیجه ای که مذهبهای سلوکی و روانکاوی اونها را آشکار کردند. به رغم من ان اصحابها، علا رغم این که اصحاب ماتریالیسم تاریخی طرفداران این مکتب، یرفضون کل لون للشک، همه انواع شک را طرد میکنند، میگن ما شکاک نیستیم، و یؤمنون علی السعید الفلسفی بقیمت الفعل، بقیمت المعرفه، در زمینه فلسفی وقتی بحث میکنند میگن ما به ارزش معرفت قائلیم، ایمان داریم و قدرت علا کشف الحق. علا رغم این که در زمینه فلسفی این حرف را میزنند، لازمه نظریهشون در باب ماتریالیسم تاریخی این است که چنین حرفی رو نتونن بزنن، یعنی تناقض است بین نظریه فلسفیشون با نظریه‌ای که در ماتریالیسم تاریخی دارن. ول مادیات تاریخیه تعبر عن المفهوم الکامل للمارکسیه عن التاریخ، اون بینشی که مارکسیست درباره قوانین ترکبی و تطوره و هی لذلك تعالج الافکار و المعارف الانسانیه عامتاً به وصفها جزء من ترکیب المجتمع الانسانی. ماتریالیسم تاریخی درباره جامعه و تحولات و اجزا و پدیده های جامعه بحث میکنه. یکی از پدیده های جامعه افکار جامعه است. پس اینها هم ماتریالیسم تاریخی درباره اش بحث خواهد کرد. فتعطی رأیها ها فی کیفیت نشوع سایر الاوضاع سیاسیه و اجتماعیه، کیفیت پیدایش نظریات سیاسی به اجتماعی را بحث میکنه که چجور پیدا شده. ول فکرت الاساسی فی المادیت تاریخیه هی ان الوضع الاقتصادی الذی تحدده وسائل الانتاج هی الاساس الواقعی للمجتمع، وضع اقتصادی که وسایل تولید اون را مشخص میسازد، وضع اقتصادی اساس واقعی جامعه هست به کل نواحی. همه این مسائل اجتماعی زیر بناش وضع اقتصاد است. فجمیع الظواهر الاجتماعی تنشأ عن الوضع الاقتصادی و تتطور تبعا لتطوره. ففی بریتانیا مثلا حینما تحول وضع الاقتصادی من الاقطاع الى الرأسمالیه و حلت الطاحونه البخاریه محل الطاحونه الهوائیه تبدلت جمیع اوضاع الاجتماعی. این تقریبا این عبارت همین مارکسیست هاست. شاهدی که خود مارکس میاره برای اینکه وضع اقتصادی چه اندازه اثر میذاره در وضع اجتماعی، میگه اگر بخوایم تحولات اجتماعی بریتانیا را مطالعه کنیم، نیم از زمانی شروع شد این تحولات که وضع اقتصاد در اونجا عوض شد، یعنی پیدایش ماشین بخار که تأثیری داشت در وضع اقتصادی بریتانیا منجر شد به اینکه مسائل اجتماعی و سیاسیش هم تحولاتی پیدا کنه. پس معلوم میشه زیربنای مسائل اجتماعی مسائل اقتصادی. مثلا در بریتانیا موقعی که وضع اقتصادی تحول یافت از فئودالیسم به سرمایه داری و آسیای بخاری جای آسیای بادی را گرفت، همه اوضاع اجتماعی تبدل پیدا کرد و تکیفت وفقا للحالت الاقتصادیت الجدیده و شکلی را به خود گرفت که مقتضای حالت اقتصادی جدید. این به عنوان مثال. و من طبیعی المادیت تاریخی بعدن آمدت به هادا ان تربط المعرفت الانسانی عموما بالوضع اقتصادی، طبیعی است که معرفت انسانی را هم مربوط کند به وضع اقتصادی. البته این را تصریح میکنه در کتابهای مختلفشون، جزواتشون، حتی جزوات ماو تسه‌تونگ امثال اینها تصریح شده به این که افکار انسان تابع شرایط خاص اجتماعی است که زیر بناش مسائل اقتصادی است. پس طبیعی است که معرفت انسانی را به طور کلی مربوط کند به وضع اقتصادی، به عنوان این که جزئی از کیان اجتماعی است که همه این کیان مرتکز است بر عامل اقتصادی. ولذلک نجد انها تؤکد، تأکید میکنند بر این که معرفت انسانی تنها مولود فعالیت عضوی دماغ نیست، بلکه انما یک منو سبب حل اصیل فی الوضع اقتصادی، سبب اصلی افکار انسان کامن و مخفی هست در وضع اقتصادی. ففکر الانسان انعکاس عقلی للاوضاع اقتصادیه، افکار انسان یک انعکاسی است از اوضاع اقتصادی است. و ماین شو انها من علاقات و هو ینمو و یتطور طبقا لتلک الاوضاع و العلاقات. و من الیسیر ان نلاحظ هنا ان القوى الاقتصادیه احتلت فی المادیت تاریخیه موضع العناصر لاشعوریه من الغرایز و الشهوات. در مکتب فروید به جای عوامل طبیعی و منبهات شرطی چی گرفته بود؟ عوامل ناخودآگاه. در ماتریالیسم تاریخی جای عوامل ناخودآگاه را عوامل اقتصادی گرفته. پس اون چه زیربنای افکار هست در این سه تا مکتب چیزی است خارج از خود افکار و خارج از حوزه دلیل و برهان. فبینما کان الفکر عند فروید تعبیرا حتمیا عن متطلبات الغرایز و الشهوات المکتنزه، یصبح فی رأی المادیت تاریخیه، این فکر در نظر ماتریالیسم تاریخی یک تعبیر حتمی است از متطلبات قوای اقتصادی و وضع اقتصادی. و نتیجه واحدتون فی الحال از نظر مسئله فلسفی نتیجه یکی است و هی انعدام و ثقه بالمعرفه، ما نمیدونیم اطمینان پیدا کنیم به معرفت و فقدان حال قیمتها ارزش خودش را از دست میده. لانها اداتون لتنفید متطلبات قوت سارمت مسیطرت علا تفکیر، برای اینکه فکر یک ابزاری است برای اینکه خواسته های قوه دیگری را تأمین کند. اون قوه در مکتب فروید قوه لاشعور است، در ماتریالیسم تاریخی وضع اقتصادی است. ولا یمکن اننا ان نعرف ما اذا کان الوضع الاقتصادی یملی فی عقولنا الحقیقه او ضدها. بنابراین ما نمیتونیم اطمینان پیدا کنیم بشناسیم که آیا وضع اقتصادی حقیقت را به عقل ما املاء میکند، درس میده میگه اینجور بفهم، یا اینکه ضد حقیقت را. و حتی ادا وجدت فاضل المعرفه، حالا گیرم چنین مطلبی به ما داد، یعنی اینجور فکر کردیم که نخیر اوضاع اقتصادی حقیقت را به ما املاء میکند، آیا خود این یه فکر نیست و زیربنای اقتصادی ندارد؟ حتی ادا وجدت هذه المعرفه، اگه چنین معرفتی پیدا شد که اوضاع اقتصادی همیشه حقیقت را به ما املا میکنه، فهیه به دوره ها ایضا تعبیر جدید، همین هم یک تعبیری است از متطلبات وضع اقتصادی، خواسته های وضع اقتصادی است که در ما این فکر را ایجاد میکنه. التي لم نعرف بعد کیف نثق بتطابق مع الواقع، که هنوز ما نفهمیدیم که آیا چنین فکری که از خواسته های اقتصادی پیدا میشه مطابقت با واقع داره یا نه. و به هوا نعرف ان مذهب المارکسیه فی تاریخ کان یفرض علیها الشک، لازمه ماتریالیسم تاریخی شک در حقایق، غیر انها لم تخنع للشک، ولی تسلیم شک نشده، و اعلنت فی فلسفتها ان ایمانها بالمعرفه و قیمتها، اعلان کردن که ما شک رو ترد میکنیم و مدعی هستیم که ایمان میشه پیدا کرد به معرفت. و سوف نعرض فی ما بعد نظریه المعرفه در مارکسیه علی الصعید الفلسفی، اون قسمتی که مربوط به بحث فلسفی هست بعد مستقلا دربارش بحث خواهیم کرد. و انما نريد ان نشير هنا الى ان النتائج المحتومه للمذهب المارکسی فی التاریخ، یعنی ماتریالیسم تاریخی، تناقض دارد با نظریه فلسفی مارکسیسم. لان ربط المحتوم بین الفکر و العامل الاقتصادی فی التاریخی للمارکسی فی المذهب التاریخی للمارکسیه، این ارتباطی که بین فکر و عامل اقتصادی در ماتریالیسم تاریخی به وجود آمده است، اطمینان به هر معرفت انسانی را سلب می کند. برخلاف نظریه معرفت مارکسیست که تأکید می کند که نه ما اطمینان داریم به نظریه معرفت. و سوف لن ندخل، حالا نمی خواهیم وارد مناقشه بشیم با این نظریات، یعنی یکی یکی اینا را بخواهیم رد کنیم، سلوکیه و لاشعوریه و ماتریالیسم تاریخی. فإننا ناقشنا السلوکیه و رصید اهل علمی، مذهب سلوکی و پشتوانه پنداری علمیش را که تجارب باولوف باشه در بحث ادراک اونجا بررسی کردیم، جزء پنجم از قسم دوم. و استطعنا ان نبرر، با اونجا توانستیم استدلال کنیم که سلوکی کفایت نمی کند برای یک تفسیر مقبولی در فکر. پس بحث سلوکیه را حواله میدن به مبحث ادراک. کما تناولنا فی کتاب اقتصادنا المادیت تاریخیه به درس و نقد، ماتریالیسم تاریخی هم را در کتاب اقتصادنا مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم و نقد الموسع به وصف حل اساس علمی للاقتصاد مارکسی، چون ماتریالیسم تاریخی در واقع پایه اقتصاد مارکسیسمه. و انتهینا الى نتایج ترین المادیت تاریخیه فی ارصدت حل فلسفیه و علمیه، و در اونجا به نتایجی رسیدیم که ماتریالیسم تاریخی را در پشتوانه های فلسفی و علمیش محکوم می کند و تبرز الوان التناقض بینها و بین اتجاه الحرکت تاریخیه فی واقع الحیات، و آشکار می کند که بین نظریه فلسفی مارکسیسم با حرکت تاریخی در واقع زندگی تناقض دارد. یعنی در اونجا اثبات کردیم که واقعیت تاریخ با اون چه مارکسیسم فرض می کند که بر اثر عوامل اقتصادی تحولات پیدا میشه، اینا تناقض دارن، اینجور نیست. پدیده های تاریخی همیشه منشأش عامل اقتصادی نبوده، اونجا اثبات کرد. و اما نظریه فروید فی تحلیل نفسی فلاها موضوع و حامل البحث فی کتاب مجتمع اونا، اون رو در کتاب مجتمع اونا بحث خواهیم کرد. فنحنه هنا اذن لسنا بصدد نقاش تلک النظریات فی مجالات الخاصه. این نظریات اون جنبه های خصوصیش را هر کدوم در یه جای خاصی باید بحث کنیم، به اینجا ارتباط نداره. همه اینها یک جنبه عمومی دارن که ارتباط پیدا می‌کنن با نظریه فلسفی. و انما سوف نقتصر على الحديث عنها بالقدر الذي يتصل بنظریه معرفت، اون اندازه‌ای که ارتباط با نظریه معرفت داره به همون اندازه اکتفا می‌کنیم. ففی حدود العلاقه بین تلک النظریات و نظریه معرفت، در حدودی که این نظریات ارتباط با نظریه معرفت دارن، میتونیم اینجور بگیم، به این که البرهنه ضد المعرفه البشریه و قیمت الموضوعیه به نظریت علمیت تنتوی علا تناقض، استدلال کردن علیه معرفت انسانی و قیمت خارجیش، یعنی اگر کسی بخواد استدلال کند به این که معرفت انسانی ارزش موضوعی ندارد، یعنی حکایت از واقع نمی کند، استدلال کند به چی؟ به نظریت علمیت، با یک نظریه علمی بخواد استدلال کند بر این مسئله فلسفی. اگر کسی چنین کاری بخواد بکند، تن تالی علا تناقض، این استدلال مشتمل بر تناقض است، یعنی خودش از بین میبره. عبارت دقت بفرمایید، استدلال کردن بر ضد معرفت انسانی و ارزش موضوعیش، یعنی اگر کسی بخواد استدلال کند که معرفت انسانی ارزش ندارد، به چی استدلال کنه؟ به نظریت علمیت، مثل نظریه سلوکی، مثل نظریه روانکاوی، مثل نظریه ماتریالیسم تاریخی. به یه نظریه علمی اگر بخواد استدلال کند بر این که معرفت انسانی ارزش ندارد، خود این استدلال تنتبی علا تناقضه، یعنی خود این استدلال هم باید ارزش خودش رو از دست بده و به تالی الاستحالت فاضحت، بر یک استحاله، یک رسوایی. لأن النظریه العلمیه التي تقدم ضد المعرفه البشریه، اون نظریه علمی که پیشنهاد میشه بر ضد معرفت انسانی و لازاله ثقت بها، برای اینکه اطمینان به اون معرفت رو از بین ببره، سوف تحکم علی ذاتها ایزن، بر خودش هم همین قضاوت رو خواهد کرد. و تنصف اساسها، اساس خودش را به باد میده و تسقط عن الاعتبار، و از اعتبار میفته. لانها لیست الا احدا تلک المعارف، خود همین استدلال هم یکی از همین معرفت های انسانی است. التی تحاربها، که به جنگش میره، و تشک او تن تنکر قیمتها، و لذالک کان من المستحیل. بسیار خوب، پس میگیم این چیزی که از این غرایز سرچشمه گرفته، خواسته این غرایز رو نشون میده و ممکنه هست دروغ باشه. میدونم روی مکتب خودش این معلول آقای فروید، چون که عرض کنم در یک خانواده یهودی در آلمان تحت فشار بوده، این فکر براش پیدا شد، غرایزش سرکوفته شده بوده در جوانی در اثر محرومیت‌های زندگی که کشیده بوده این فکر براش پیدا شده که معلوم میشه همه اینا از شهر از سرچش می‌گیره. پس اجازه بدید از خود فروید میپرسیم که آیا نظریه شما که چیز همه افکار انسان از غرای سرچشمه میگیره شامل همین نظریه هم میشه یا نه؟
میشه
بسیار خوب. پس این نظریه هم ممکن است مرشهش اون غرایز سرکوفته شما باشه. مایی که مثلا اون غرایزمون سرکوفته نیست اینجور فکر نمی کنیم، میفهمیم که شما غلط فکر کردید. فن نظریت السلوکیه تصور الفکره به اعتباری حالتا مادیتا تحدث و فی جسم المفکر. حالا توضیح همین اشکاله، نظریه سلوکی فکر را تصویر میکرد به این عنوان که یک حالت مادی است که در جسم مفکر پیدا میشه در اثر اسباب مادی، مثل اینکه حالت فشار خون در آدم پیدا میشه چطوره؟ فکر هم همچه حالت است. ولی اجل ذالک تنتهی به تجریدهی من قیمت موضوعیه، بنابراین ارزش موضوعی ندارد. ارزش موضوعی یعنی حکایت از یک واقعیت عینی نمیکنه. غیر ان هذه النظريه ليست هي من وجهه نظر سلوکی نفسها الا حالتا خاصتا. خب حالا همین نظریه را روی همین مکتب تفسیر میکنیم، میگیم این هم یک حالت خاصی است که حادث شده در اجسام اصحاب این نظریه ولا تو عبران شیر انسوازالی. میپردازیم به نظریه فروید. اون هم جزئی از حیات عقلیه شعوریه است. او گفت حیات عقلی دو قسمه، آگاه و ناآگاه. خب این فکری که شما دارید جزء کدوم قسمته؟ جزء قسمت آگاه ذهنی شماست. فاذا صح ان الشعور تعبير محرف عن القوى اللاشعوريه، اگر قسمت آگاه ذهن حکایت میکند منعکس میکند قسمت ناآگاه ذهن را و نتیجتا محتومتا لتحکیم تلک القوا و نتیجه حتمی است برای نظریه شما، کشف از یک حقیقتی نمیکنه بلکه کشف از اون غرایزی که میکنه که در قسمت ناخودآگاه ذهن شما هستن. و انما هی تعبیر عن شهواته و غرایزه المخبوعه فی اللاشعور، اونهایی که پنهان هستن در ناآگاه. و قول شیء نفسه عن المادیت تاریخیه، همین حرف را درباره ماتریالیسم تاریخی هم بزن. التي تربط الفكره بالوضع الاقتصادی و بالتالی تجعل من نفسها نتیجه لوضع اقتصادی. ماتریالیسم تاریخی میگه فکر ارتباط دارد با وضع اقتصادی، میگیم همین فکری هم در مغز شما هست این هم ارتباط داره با عامل اقتصادی. نتیجتاً لوضع اقتصادی معین عاشه مارکس، همون وضع اقتصادی که مارکس زندگی میکرده. و انعکس فی ذهنهی، و همون وضع اقتصادی در ذهن او انعکاس یافته. معبرن عن متطلباتهی، در حالی که تعبیر میکنه و حکایت میکنه از خواسته های همون وضع اقتصادی، اون را جلوه میده و منعکس میکند در مفاهیم ماتریالیسم تاریخی. یعنی در واقع وضع اقتصادی زمان مارکس و محیط مارکس بوده که این فکر را در ذهن او به وجود آورده. و یصبح من المحتوم علی المادیت تاریخیه ان تتغیر، بنابراین وقتی عوامل اقتصادی تغییر میکنه این فکر هم باید تغییر بکنه. این فکر وقتی تغییر میکنه چی میشه؟ این میشه که عامل اقتصادی مؤثر نیست وفقاً لتغییر الوضع اقتصادی.